أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين مولانا أبي القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الحجه بقیت الله فی العالمین، اجل الله فرجه و لعن علی اعدائهم اجمعین. در آیات مبارکات سوره مبارکه صف، پروردگار متعال ما بندگان این عالمی رو میخواد آشنا کند با باطن این عالم که فقط محسوسات نیست. فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون. بخشی از موجودات عالم قابل رؤیت و ابصار هست، ولی در قبال محسوسات، واقعیاتی، حقایقی، موجوداتی در عالم هست که برای ما قابل دیدن نیست. ما لا تبصرون است. خدا مسئله ملائکه رو در آیات زیادی از قرآن به ما گوشزد کرده است و در سوره مبارکه بقره این آیات شریفه‌ای که بعد از نماز عشاء همگاهی برادران عزیزمون تلاوت میکنن، آمن الرسول به ما انزل الی و ما انزل من قبله و ما انزل من قبله و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. اگه کسی مؤمنه نمیتونه انکار ملائکه بکنه. و المؤمنون کلون، هر کی مؤمنه، کل مؤمنین اینجوری هن که به خدا ایمان دارند، به ملائکه ایمان دارند، به رسولان ایمان دارند، به کتب آسمانی ایمان دارند و رسول اعم از انبیا و مرسلین، خود ملائکه هم رسولی دارند. به همه اینها یک انسان متدین ایمان به ملائکه دارند. نقش ملائکه در کل عالم نقش بی‌بدیلی است. باطن عالم، باطن زندگی ما محفوف به ملائکه است. ما که در این مسجد هستیم هممون قرین ملائکه ایم. من به فضل الهی تازگی ها گاهی از ملائکه خودم خجالت میکشم. یک عمری اینا با ما بودن، ما با اینا نبودیم، ولی حالا متوجه میشیم که عجب خدا برای ما چه انیس‌های بی درد سری قرار داده. اینا برخی از اینا محافظ ما هستن. ان کل نفس لما علیها حافظ. همه شماها، همه بشر، هر کدومشون پاسدار و محافظ دارن، ولی محافظیست که جای ما را تنگ نمی کنن، ما را نگران نمی کنن، به ما زخم زبان نمی زنن، مز نمی خوان، آذوقه از ما نمی خوان، خسته نمی شن، آزرده و زده نمی شن، همچنان کار حفاظتی خودشون را انجام میدن. مسئله نزول ارزاق هر کدام از ماها رزق مقسومی داریم که این تقسیم ارزاق هم از طریق ملائکه هست. من گاهی عرض کردم، گفتن یکی از صلحای تهران خیلی معمولا مغموم بوده، محزون بوده. پرسیده بودن که چرا انقدر قصه میخوری، محزونی گرفته ای؟ میگفته دلم برای حضرت عزرائیل پر میزنه، هجران حضرت عزرائیل اذیتم میکنه. حضرت عزرائیل از ملائکه، یعنی یکی از چهار رکن باطن این عالمه. جبرائیل رئیس ملائکه است و زیر مجموعش جناب اسرافیل است که روح می دمد، زندگی می دهد، و میکائیل مسئولیت روزی دادن با عالمیان رو داره. رئیس ملائکه رزق جناب میکائیل است و حضرت عزرائیل هم مأمور وصل است، یعنی کار متضادی با جناب اسرافیل داره. او روح میدمد و این روح رو قبض میکنه، میگیره. مرگ اشخاص رو خدا به دست ملک الموت و قشونش داده. و اونهایی که با خدا خیلی رفیقند و شوق لقاء خدا رو دارن، که در دعای امام زین العابدین علیه السلام یکی از دعاها این است که اللهم حبب لقائی و احبب الی لقائک. خدای من، مرا در یک وضعیت قرار بده که آمدن من به حضور تو محبوب تو باشه، و به من هم دلی بده که طالب لقاء تو باشم، یعنی مرگ برام لذیذ باشه. هیچ وقت از مرگ نترسم، بلکه خوشم بیاد. هیچ حبیبی از فراق حبیبش خوشحال نیست، همه دوست دارن به لقاء حبیب برسن. حبب لقائی و احبب الی لقائک. و اگر کسی طالب لقاء پروردگار متعال هست، که در این آیه کریمه سوره کهف فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این راه هموار کردن مرگ رو این آیه به ما نشون میده. اگر کسی میداند، علاقه دارد، امید دارد که ملاقاتی در پیش داره با پروردگار خودش، مرگ ما لقاء الله است. اگر کسی امید دارد، این امید آدم رو به کار وامی دارد. چطور امیده به آمدن امام زمان؟ امام راحل رو برانگیخت که انقلاب کند، مردم ما جوانهاشون رو دادن، جبه ها رو پر کردن برای اینکه آقا جامونمون در پیشه. انتظار حرکت دیگه. اگر کسی لقاء خدا رو دوست دارد، فلیعمل عملا صالحا، زندگی درستی انجام بده. آدم یک کار نکنه که اونجا ننگش بیاد، پیش خدا خیلی خجالت بکشه. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. رشته های شرک اعتقادی، اخلاقی، عملی رو بگسلد، آزاد بشه، الهی بشه. و این بزرگوار اینجور بود در اثر پاکی زندگی لقاء حضرت عزرائیل رو دوست داشت و عاشق بود و میخواست باش دیداری داشته باشه. یه وقت دیده بودن که شاداب گفته بودن شما همیشه غمگین بودید الان به حمدالله شادابید. گفته بود خدا مرا به آرزوم رسوند، حضرت عزرائیل رو زیارت کردم. پرسیده بود که چه مطلبی بین شما و حضرت عزرائیل مطرح شد؟ گفته بود که من به حضرت عزرائیل گفتم که اومدی منو ببری. گفت نه، هنوز ملک رزق پستشو ترک نکرد، ما جا به جا میشیم. مادامی که مأمورین رزق الهی کنار تو هستن نوبت من نیست، وقتی اون میره من میاد. این رزق از سوی ملائکه میاد و مضمونم هست. بعضیا چون اعتقادشون اعتقاد راسخی نیست خودشون رو عاقل میدانن، عقل را مقابل وحی میدانن. خدا تضمینی میگوید که و فی السماء رزقکم و ما توعدون. خدا خیلی شفاف و صریح میفرماید که و ما من دابت الا علی الله رزقها. خدا به طور صریح قسم میخورد که روزی شما به عهده خودمه. و برب السما انه لحق مثل ما انکم تنطقون. ولی از ما بهتران کشور ما میگن اینا رو خدا گفته، ولی خدا به ما عقلم داده، ما باید بریم سر خم کنیم مقابل کفار دشمنان خودمون تا اونا به ما بدن، و اگه ندادن ما عرضه زندگی نداریم. هم خلاف تجربه جنگه، تجربه خود انقلابه، و هم خلاف تجارب همه انبیاست. ملائکه رزق با ما هستن، و اگر ما در اعماق زمینم قرار بگیریم اونی که باید به ما برسد قطعا میرسد. خدا عاجز نیست و مأمورین نامرئی دارد. روزی هم امر یعنی مرموز، واقعا مرموزه. نحن قسمنا بینهم معیشتهم. خیلی سال دیگه چجور بگی خدا؟ میگه معیشت بندگان رو من خودم تقسیم کردم، به یکی زیاد دادم به یکی کم دادم، خودم تقسیم کردم، خواستم امتحان کنم. نحن قسمنا بینهم. اگر کسی این اعتقادات رو داشته باشه این گرفتار حزن و قصه نمی شود. این حدیث را هم تازگی و یادم نیست، ولی قدیما گاهی می خوندیم در بعضی از مجالس، الانم تو ذهنم آمد، از وجود مبارک حضرت کشاف حقائق مولامون امام جعفر صادق علیه السلام. پرسیدن یا ابن رسول الله لماذا بنیت امرک، شما زندگیتون رو بر چه اصولی برنامه ریزی کردید؟ حضرت فرمودن به چهار چیز. یک، علم تو من باور پیدا کردم، علم پیدا کردم که ان الله مطلع علی، من از چشم خدا نمیتونم خودمو پنهان کنم، او بر ظاهر و باطن من، بر امور من خدا اطلاع دارد. فاستحییت. نتیجه این باور، پذیرفتن این رکن اعتقادی، این بود که با حیا زندگی کردم، چون میدیدم خدا مطلعه، روم نمیشود کار بد بکنم. فاستحییت. آدم که میدونه بزرگی داره او را میپاد، همیشه دست به عصاست، هیچ وقت دست از پا نمیتونه خطا بکنه. دوم فرمود که علم تو عملی لا یعمله غیری پجتهد تو. ببینید جامعیت دین رو، در این که روزی به دست خداست ولی ما هم باید کار بکنیم. من بر این باورم، این اصل رو در زندگیم پذیرفتم. مبنای برنامه ریزی من اینه که مسئولیتی که خدا به دوش من گذاشته پاسخگوش خودم هستم. من کارم رو نکنم، من نماز اول وقتم رو نخونم، من نماز شب نخونم، من رعایت امانت رو نکنم، من در قبال مشکلات مسلمان ها اهتمام نداشته باشم، واگذار کنم به این که الحمدلله فلانی آدم خوبیه، او آدم خوبیه، خودش سر سفره خوبش میشینه. تو باید کار کنی. خدای متعال در خود قرآن این حقیقت رو بی پرده فرموده، لیس للانسان الا ما سعى. خدا از شما سعی خواسته، اصل بهش رو مفتی به شما نمیده. شما باید یک کارمایه بر خودتون تهیه کنید، خدا چندین برابرش میکنه. ولی هیچ کار نکنید بهش بهتون برسه، خلاف صریح های قرآنه. لذا فرمود که من باورم اینه که کار خودم رو در زندگی باید خودم انجام بدم و کار دیگری، پرکار دیگری به جای من حساب نمیشود. ان عملی لا یعمل و غیری فجتهد تو. همیشه جهادگرانه من عمل کردم. این مدیریت جهادی که مقام معظم رهبری تأکید میکنن و متاسفانه در شرایط حاضر اونه که هیچ بویی از مدیریت جهادی نمورده، همین آیونن دیگه. ما در تمام عمرمون، حرکاتمون، تلاش هامون باید مجاهدانه باشه. فجتهد تو. اجتهاد یعنی اون چی در توان داریم، و الا آدم تا ساعت ده بخوابه، بعدم چشماشو بماله، یه استخری بره، بعدم بره کار بکنه برای کسی، این نمیشه. باید انسان بذل وسع بکنند، یعنی اونی که در توانش هست همه را به کار بگیره. پشتهد تو. سوم فرمود که علم تو ان رزقی لا یأکله غیری فاطمئنت. من این رو باور دارم که خدا برای خود من حساب باز کرده. تو حساب من، حساب رزق من، بانک سرمایه من، خود خدا برام ریخته، رزق من رو توی حساب من ریخته و هیچ هکری هم نمیتونه شماره منو پیش خدا هک کنه و دست به حساب من ببره ابدا. علم تو ان رزقی، خیلی اینو هی تکرار کنیم باورمون بیاد. علم تو ان رزقی لا یأکله غیری فاطمئنت تو. من بر این باور و یقینم که رزق من رو هیچ کس نمیتونه از دست من بگیره. اونی که خدا بنا داره به من بده، لا معطی لما منعت و لا مانع لما اعطید. این جزء دعاهای ائمه است. اونی که تو بخوای به من عطا کنی، هیچ که جلو عطای تو رو نمیتونه بگیره. وقتی هم تو میخوای به من ندی، همه ی عالم جمع بشن، چیزی نصیب من بشه، نخواهد شد. حالا هرچی میخوای بدو، میگه به دویدن توه. یه حساب کتاب، یه برنامه ریزی فوق برنامه خدای متعال داره، دست خودشه. کجا دارید میدوید؟ فعینه تذهبون. این سوم. چهارم فرمود علم تو ان الموت حق، از هر چه بگذریم سخن دوست به آخرش مرگ. هر قد میخوای در بیار، هر چه میخوای کیف کن، هر چه میخوای ظلم کن، آخرش چی؟ علم تا ان الموت حق. بر این باور، بر این علم استوار بودم که مرگ حقه، چاره ای نداره. حالا اگر مرگ رو باور کردم باید چیکار کنم؟ باید همیشه آماده باشم برای مرگ، باید استعداد داشته باشم، مهیا باشم، استعد لسفرک. آدمی که سفر مرگ داره، سفر مرگ خیلی سفر طولانیه. آدم سفر مکه میخواد بره، سفر اون طرف آب میخواد بره، تدارک میبینه، تدارک ارز میبینه، تدارک امکانات میبینه، اطلاعات کسب میکنه، با اینکه بناس بره برگرده. اما سفر مرگ برگشتم نداره. چرا هیچ فکرش نیستیم؟ چرا خودمونو آماده نمی کنیم؟ این ملائکه که مسئولیت های مختلف برای تدبیر امور عالم خدا به عهده اینها گذاشته است، اینها همراه ما هستند، یکی دوتا هم نیستند، تیم هایی از ملائکه در اطراف ما وجود دارند، اینا رو خدای متعال فرموده. و در این سوره مبارکه صافات یه خورده خواسته ما توجهمون بیشتر بشه که این ملائکه یه مسئولیت های دیگه هم دارن علاوه بر این که در زندگی متعارف شما اینها دخیل هستن و شما هیچ احترامشون نمی کنید، هیچ سلامشون نمی کنید، هیچ براشون نماز نمی خونید، هیچ براشون دعا نمی کنید، در حالی که امام سجاد علیه السلام یکی از دعاهای صحیفه سجادیه مخصوص صلوات بر ملائکه است. معلومه شما باید با اینا یه حساب مخصوص باز کنیم، با ملائکه باید خیلی رفیق بشیم، مأنوس بشیم. یکی از مأموریت‌هایی که خدای متعال در سوره مبارکه صافات برای ملائکه به رخ ما کشیده و ما را متوجه نعمت کرده، اینا حافظ اسرار شما هستند. اسرار شما پیش غیبی هاست، رجال الغیب است، سماواتی هاست، اهل باطن است و اینها در میان خودشون این سرنوشتی که ملائکه روزی میدونه چقدر روزی شما در سال دارید، چقدر عمر دارید و برای عمرتون چند روزه، برای هر روزتون چی روز، اونا میدونن. ملائکه‌ای که مأمور الهام و وحیند، اونا میدونن شما پیش کی درس خواهید خوند، چقدر علم گیرتون خواهد آمد. ملائکه توفیق در برابر ملائکه خذلانند. یک بخش از ملائکه مأموریت دارن ماها رو بیاد کارای خوب بندازن، این که در موقع مرگمون میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، اینا اولیاء ما هستن، نماز شب رو اینا ما رو بلند میکنن برای نماز شب. خب اون مأمور توفیق در برابر مأمور خذلان میداند که ما سهممون از نماز شب چه تعداد شبها بناس ما نماز شب بخونیم، یا چه توفیقاتی زیر قبه امام حسین بناس نصیب ما بیاد، کی بناس ما تحت قبه حضرت علی ابن مصر رضا باشیم. همه اینا رو اونا میدونن و بر حسب روایات ما اینها در اون عوالم اینا رو با خودشون بازگو میکنن. چون بازگو میکنن، شیطان قبلا با ملائکه رفیق بوده، نفوذی بود دیگه، تو ملائکه بود 6000 سال، تو اینا بود، چم و خم اون عالم رو قشنگ بلده. به این قشونش که شیاطین هستند، اینا رو بسیج میکنه با آشنایی ها و اطلاعات قبلی که داره، میخواد سرکی بکشه به اونجا. در این گفتگویی که بین ملائکه پیش میاد، ببینه سرنوشت سال هر کدام از ماها چیه، بتونه خلل ایجاد بکنه. این از هر جایی جاسوسی میکنه و اون چه که بناس ما داشته باشیم اینا رو مطلع میشه، بعد به فکر چاره میفته که چی کار کنه که ما نرسیم اون چه که باید برسیم. خداوند متعال برای جلوگیری از این جاسوسی که حالا اون شیطان بزرگ که اسمش ابلیس هست، او که خودش قبلا بوده و عالم ملائکه رو هزاران سال باش مانوس بوده، قشونش رام که بسیج میکنه، به اینا مأموریت استراق سمع میدهد که اینا برن دزدکی یه خبرهایی رو بشنوند بر اساس اطلاعاتی که از درون محرمهای ما کسب میکنن علیه ما کار بکنن. این همین کارهایی که امروز تحریم مال نفوذی های داخل ما بود، تحریم رو اونا هم فکر نمی کردن. این نفوذی هایی که در داخل دارن اینا خط به اون اونا می دادن در سال فتنه، این حضور بسیار بی سابقه مردم پای صندوق های رأی یک فرصتی بود که با وقوع فتنه این فرصت تبدیل به تهدید شد برای ما. بعد خود همینها که در اون وقت موفق نبودن پیشنهاد تشدید تحریم ها رو دادن و اینجور که برادران اطلاعات ما به دست آوردن، تحریم هم از نای همین هاییست که دنبال توافقن، اصلا تحریم رو میکنن تا ما رو ضعیف میکنن تا اونا هرچی میگن انجام بدن. این کار رو دقیقا از اون شیاطین باطن یاد گرفتن، اینا همین کار رو میکنن، اینا میرن بالا استراق سم بکنن. ولی خداوند متعال فرمود که فرمود لا یسمعون الی الملأ الاعلی و یقذفون من کل جانب دخورن. ملائکه مجهزن، منتها چون اینا جنس ملک نیستن که با نور پرتاب بشن، چون اینا از عالم ماده هستن با شهاب سنگ ها، اینجا نفرمود که با چی قصف میشن، در این الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. این شهاب سنگ ها در موقع نزول قرآن برای بشر شناخته شده نبود، ولی پروردگار متعال خبر داده که در فضای بالا شهاب سنگ ها فلسفهش رو ما نمیدونیم، ولی قرآن یکی از رسالت هایی که ملائکه به عهده گرفتن حفظ اسرار بندگان خداست که در خزائن اسرار که ملائکه باشن اونا مخزن های اسرار الهی هن. و اینها برای اینکه اینا دسترسی به خزانه های سر پیدا نکنن یغذفون با چی؟ به شهاب ثاقب که در این آیه مطرح فرمودند. این مسئله کم استراق سم حرامه، کار شیطانه، هیچ وقت دنبال این نباشید. یک کسی با کسی خصوصی داره صحبت میکنه، نامه های محرمانه دارن، کسی که دنبال اینه که این اسرار رو بدون، این کار شیطانیه. آدم مؤمن حساس نیست که حالا دو تا خانواده، دو تا رفیق با هم دیگه چه برنامه هایی دارن، چه روابطی با هم دیگه دارن، به ما چه؟ انما النجوا من الشیطان. این در گوشی صحبت کردن های نفوذی ها از شیاطینه، استراق سم از شیاطینه، دنبال اسرار مردم رفتن از شیاطینه. و چون کار شیطانی خدا میزنه، همینجور که شیاطین رو خدا میزنه که اینا دست به اسرار نپیدا نکنن، اینایی که دنبال آبروی مردمن، اسرار مردمن، خدا دقیقاً به خودشون برمیگردونه. و ما در اصول کافی و مجامع روایی روایات متعددی داریم، کسانی که دنبال آبروی مردمن خدا آبروشون رو میبره، اینا رو خدا میزنه، با ملائکه میزنه. این نکات برجسته اخلاقیش همینه که هم حافظ سرمون باشیم، به دشمن سر ندهیم، و هم دنبال اسرار مردم نباشیم، که در حدیثی از وجود مبارک ولی نعمتمون حضرت علی ابن مستر رضا نثار روح مقدس امام رضامون یه صلواتی ختم بفرمایید. فرمودن مؤمن مؤمن نمیشه مگر اینکه سه خصلت داشته باشه: سنتون من ربه و سنتون من نبیه و سنتون من ولیه. اون چی که باید از خدا داشته باشه تا ایمانش ایمان باشه، حفظ اسراره. خدا رازداره. ببینید برای حفظ اسرار غیبی چه مأمورینی، چه تیراندازانی قرار داده. این کار کار خدا، فلا یظهر علی غیبه احدا. خدا به اسرار خودش کسی رو راه نمیده. اگه میخواید مؤمن باشید، رازدار باشید، هم اسرار خودتون رو فاش نکنید، آبرو خودتون رو نبرید. جایز نیست جوانی خطایی کرده بره بر رفیقش بگه من فلان جا فلان غلط رو کردم. خدا اجازه رو نداد. آبرو مال تو نیست، مال خداست، هدیه خداست. تو حق نداری آبروی خدا دادی رو میگی آبرو خودمه. نه خیر، آبرو خودت نیست، تو چی کاره ای؟ خدا تو رو بیشتر از خودت دوست داره. خدا به تو آبرو داده، خودش میخواد حفظه. خودت آبروی خودتو ببری، گناه نابخشودنی مثل آبروی دیگران. و هم آبروی دیگران رو نباید برد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذين آمنوا فبشرهم بعذاب أليم. اینایی که دوست دارن پرده ها رو کنار بزنن، ایرادهای شخصی و خانوادگی اشخاص را بازگو کنن، این صریح قرآنه که خدا به عذاب علیم مبتلاشون میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام زمان جان ما به قربانش که در فضای امام زمانی تو ماه شعبان داریم نفس میکشیم، افتخار میکنیم، آقا داریم، بیکس نیستیم، سرپرست داریم، ولی نعمت داریم، دلسوزی داریم، هر کسی کسی دارد، یار نورسته، ما هم تو رو داریم. بعدش وجود مبارک حضرت مهدی هر روز روزه داره، هر روز ندبه داره، ناله داره. لعندبنک صباحاً و مسا، صبح و شام برای جدش حضرت سید شهده نه تنها عشق میریزه، ناله میکنه، شیون میکنه. اما چند مصیبت قلب مبارکش رو خیلی آزار میده. یکی مصیبت عمو جانشون باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس هست که با حاج محمد علی پشندی فرمودن که وقتی عرض کرد آقا بازم بشه من شما رو زیارت کنم، امام زمان و امو جانت به ما یه نگاهی، امام از اون شوقهایی که با حاج محمد علی دادی شما رو دید، دل از شما بر نمی داشت، عرض داشت بازم من شما رو میبینم. حضرت فرمودن بله. عرض کرد کجا؟ فرمودن در منا، در خیمه شما روزه امام عباس خوانده میشه، منم شرکت میکنم. امام زمان اینا همه دلداده های شما اومدن تو این محفل، اگه ما روزه عموتون رو بخونیم شما کرم میکنید، قدم رنجه میفرمایید، به ما افتخار میدید. مصیبت حضرت ابوالفضل از اعظم مصائب است. اون چه بر سر حضرت عباس آمد بر سر هیچ شهیدی نیامد. هیچ شهیدی قبل از شهادتش بی دست نشد. این ابوالفضل بود. نمیدونم از روی اسب کسی که دست ندارد وقتی عمود به سرش میزنن با چه حالتی از اسب میفته. هیچ شهیدی قبل از شهادتش چشمش تیر نخورده بود. میگه چشمشم خیلی قشنگ بود میبینم. از همه این مصائب شدیدتر اینه که هیچ شهیدی قبل از شهادت شرمنده نبود. اون شاعر گفته ای زائر قبر ابوالفضل، اگه گذرت افتاد به القمه لا تدعون عنده سکینه، مواظب باش تو حرم ابوالفضل نام سکینه نه. فانه اوعدها بالماء. آخه وعده آب داده قسمتش نشد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بضلعها المكسورة يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا مجيب دعوة السائلين. بار الله به وجاهت حضرت ابوالفضل فرج آقامون رو برسان، عشقش رو بر دل ما روزافزون بگردان، حسرت دیدار جمالش، شنیدن کلمات شیرین و روانش، زانو زدن در مقابلش، دریافت مدال رضایت و مدال نوکریمون را از حضرت بر دل ما مگذار. اله پروردگارا نسل جوان ما را، جوانهای در این محفل نورانی را به سامانی که خودت میپسندی برسان. شر شیاطین روزگار، وسوسه های نفس اماره را از جوانهای ما، از حاضرین ما، از این گوینده دور بفرما. گذشته های ما را ببخش و بیامرز. آینده ما را قرین خشیت و طاعت قرار بده. حسن عاقبت ما را محتوم بفرما. خدایا به معیشت مردم برکت نازل بفرما. گره های زندگی مردم به دست خوبان، به دست ملائکه باز بگردان. دست نااهلان، نامحرمان، بیکفایت ها، نفوذی ها، دلدادگان به غرب را برای همیشه از سرنوشت کشور ما کوتاه بگردان. الله پروردگارا قرض مقروضین، منظورین از اونها به حق حضرت موسی بن جعفر، به حق جواد الائمه ادا بفرما. مرزا عموماً، مریض های مورد نظر، حضرت آی فاطمه نیا، مریض های مورد نظر، به مأموریت حضرت موسی بن جعفر که مأموریت شفاست، شفای عاجل و قاطع روزی بفرما. حوائج حاضرین، ملتمسین، حوائج مورد نظر برآورده بفرما. سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو با اقتدار و عزت و کفایت و کرامت تا ظهور و کنار حضرت مهدی مستدام بدار. غفر الله لنا و لك.